أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال رسول الله: هو شهر دعیتون فیه الا ضیافت الله. خب، حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت سروران و مؤمنین تبریک عرض بکنم. انشاءالله که تو این ماه عزیز و تو این ماه شریف امکان بهره‌وری هرچه بیشتر از نعمتهای الهی و روزیهایی که خدای متعال نصیبمون میکنه رو داشته باشیم. یه چند کلمه راجع به ماه رمضان صحبت کنم و وارد بحث بشیم. نکته‌ای که وجود داره این که ماه مبارک رمضان، چنانچه توی روایت پیامبر اکرم مشاهده فرمودیم، مربوط به ماه ضیافت الهی است، ماه میهمانی خدا. و اولین پرسشی که مطرح میشه اینه که اگر این ماه ماه ضیافت الهی و ماه میهمانی خداست، این چه میهمانی و چه ضیافتیه؟ ما صبح گشنه تا عرضم خدمتون، تا غروب تشنگی و گشنگی و ضعف و خلاصه اینها همش بر انسان داره عارض میشه. این چه میهمانیه که ما داریم و چه میهمانداریه خدای متعال، چه میزبانیه که اینجوری داره از ما میهمانی میکنه، چه میهمانپذیریه؟ و این با میهمانی های ما ظاهرا پس باید تفاوتی داشته باشه. ما معمولا یک کسی رو دعوت بکنیم، بهترین اطعمه، بهترین اشربه، خودمون سعی میکنیم که بهترین چیزهایی که داریم رو در اختیارش قرار بدیم، بهترین اتاق برای استراحت، بهترین ملافه، بهترین لحاف، خب همه اینا رو سعی میکنیم براش فراهم کنیم. اما در رابطه با میهمانی خدای متعال ظاهرا قضیه برعکسه. خب وچه شیه؟ این لمش شیه؟ چرا خدای متعال اینگونه میزبانی میکنه و این چنین ما رو به میهمانی دعوت کرده؟ توضیح مطلب اینه که ببینید، ما یک حقیقت روحانی هستیم که به عالم ماده تعلق گرفتیم، که این حیثیت تعلق ما به عالم ماده رو ازش تعبیر میکنن تو لسان قرآنی به نفس اماره. یعنی این جهت روح که بایستی تدبیر بدن کنه. اما خود روح چی؟ خود روح یه امر مجرده، درست از ماده نشأت گرفته، حالا میخونیم انشالله، اینجا که نه حالا انشالله در ادامه میخونیم. اما حقیقت روح خودش یک امر مجرده که تعلق داره به ماده. خب حالا که اینگونه است، حالا که انسان دو تا حیثیت داره، اصل انسان اون بود روحانیه، همونی که هویت انسان به اونه، حقیقت انسان به اونه. همین که الان میخوایم بخونیم بحث نفس، و همین هم هستش که مورد عتاب و مورد خطاب و مورد مغفرت، و همینه که اصلا رشد میکنه، همینه که پرورش پیدا میکنه. حقیقت انسان اینه، حقیقت انسان که بدن نیست. خب حالا اگر این حقیقت اون اصل انسان و ریشه انسانه، میهمانی رو به نسبت این حقیقت باید لحاظ کرد. یعنی میهمان میهمانیه که نفس انسانی رو بتونه غذای متناسب با اون براش تهیه بکنه. ما ها خب بشریم، پر از ضعف و پر از نقص و پر از نداری و اینهاییم. خب وقتی که مهمانی میاد منزل من که نمیتونم روح این رو اولا بهره‌مند کنم. چنانچه میدونید اکرام اولا به روح تعلق میگیره. شما اگر یه کسی رو یه لباس خیلی قشنگی بهش بگیرین، یه فحشی هم بهش بدین، نمیگن اینو اکرام کرد، که میگن من توهین کرد، چون بدن رو گرامی داشتی، روح رو ذلیل کردی. حالا اکرام ضعیف هم هستش به روح باید تعلق بگیره، ولی خب ما نمیتونیم روح رو اکرام کنیم. من که نمیتونم غذای، حالا استاد مثلا شاگرد، شاید استاد بتونه یک غذای متناسب با روح طرف برای فرد تهیه بکنه. اینکه ما میریم میشینیم سر درس، استاد افاضاتی میکنه، نکاتی میگه، پای درس اخلاق میشینیم، پای منبر میشینیم، استاد افاضه میکنن، خب این دوباره میشه بگیم روح رو داره بهره مند میکنه، علم چون غذای روح دیگه. اما بازم اونجا اگر خوب نگاه بکنیم، استاد داره معدالا میبینید اینا رو انشاءالله دیدین حتما تو بحثای فلسفه آقایون توضیح میدن، استاد که حفاظه علم نمیکنه که، علم از بالا حفاظه میشه، استاد معده. اصلا ما زورمون نمیرسه روح رو بهره مند کنیم، اما خدای متعال که خب دستش بازه، حقیقت انسان رو هم میدونه که. خب حقیقت انسان اگر روحه، اطعمه و اشربه مناسب روح بایستی فراهم کرد، نه مناسب تن. خب ولی این روح الان سنگینه. چرا؟ چون تعلق داره دیگه، تعلق به ماده داره، تعلق به دنیا داره. این روح سنگین نمیتونه فیض دریافت بکنه، این روح سنگین نمیتونه به عالم بالا ارتباط برقرار بکنه. شما امتحانش هم خیلی راحته، این که دعوت میکنه سحر رو انسان بیدار بمونه، سحر رو استفاده بکنه. چرا سحر؟ چون اول صبح شما تا بیدار میشید که غذا نمیخورید، غذا رو خوردین جسمتون یه آرامشی داره، یه سکوتی هست و توی این سکوت شما میتونید توجه بکنید، کلی اسباب باید بیاد تو توجه بکنید. حالا فرض بفرمایید که شما یه شام مفصلی خورده باشید، غذای چرب و چیلی هم بوده باشه، از هر چی میان سر نماز الله اکبر میخواین توجه بکنین به خدا، میبینید که عملا توجهی اتفاق نمیفته. چرا؟ این به خاطر ضعف انسان، به خاطر تعلق انسان به این بود. خب حالا اگه ما بتونیم انصراف ایجاد بکنیم برای این نفس، برای این انسان، از این بعد، از این بعد جسمانی، تازه مثل اینکه یک دهان دیگه باز میشه. آن مولانا داره که بس، بله بخونم شعر مولانا رو براتون. خیلی عرضم خدمتتون این ورمور شعرم خیلی قشنگه، حالا نمیخوایم شعر مولانا بده، ولی ببینید این شعر رو، حالا یه بیتش اینه: این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. یعنی تا این دهان رو ما میبندیم، یه دهان دیگه برای یک سری امور دیگه رو به انسان باز میشه. اصلا اصل رزق اونه. خدا که این سیب و گلابی و عرضم خدمتون اطعمه و اشربه که اینجا میدونه، اینم رزق ها، ولی این که رزق نیه، این رزق تنه، رزق انسان که این نیست. تو روایت داریم که اگر گرسنه‌اید بسم الله بگید. یکی از اهل معرفت برامون نقل میکردن که ما بچه بودیم قد هر چی میخوریم سحری سیر نمیشدیم، پدرمون میگفت بسم الله بگو. بعد میگم اومدیم جلوتر دیدیم بابا این اصلا بسم الله قرار نیستش که اون غذای شکمی رو پر بکنه، که این اصلا غذا اینه، ما بعد از این بسم الله ارتزاق بکنیم. حالا ارتزاق چجوریه؟ خدا چجوری روزی میده؟ یه حال خوشی میده، یه توجهی میده، یک عرضم خدمتتون خلق فاضلی تو شما ایجاد میکنه. چون اینا همه ما اینجا خودمون صاحب خلق فاضل نمیشیم، نداریم ما که، فاقدشه که نمیتونه معطی باشه. یه اخلاق حسنه ای به ما میده، یه ملکه خوبی در ما ایجاد میکنه، یا حداقلش اینه که یه حال خوبی ما دست میده، یه حال مناجات، یه حال توجه، یه حال بکا، یه حال عشق و میل به سمت عالم غیب و به سمت خدای متعال. حالا یا مثلا علم، روایت داریم که چجور علم به گرسنگی گره خورده. چرا؟ بخاطر اینکه سنخیت میاره. شما ببینید هر چی این بعد جسمانی رو کم رنگ تر بکنید، اون بعد روحانی انسان پر رنگ تر میشه. وقتی اون پر رنگ تر بشه، خب مسانخ های خودش رو جذب میکنه. مسانخ این بعد روحانی چیه؟ یکیش علمه. ها، علم یه امر مجرده، دیدین حتما. علم مادی نه، حقیقته، یک امر مجرده. خدا رحمت بکنه آقای خویی، اینو برای ما مرحوم آقای ممدوحی رحمت الله علیه نقل فرمودن که میگفتن آقای خویی خب مشغول مطالعه جواهر بودن، جواهر نمیدونم خوندی یا نه، کتاب خیلی سختیه، خیلی کتاب سختیه. بعد ایشون میگن که من رفتم تجدید وضو و این انگشتر ما افتاد توی فاضلاب، بعد رفتیم و دستکش و دم و دستگاه و اینها بیدیم این انگشتر رو در بیاریم، هر کاری کردیم این طرف اون طرف، یه 10 دقیقه مشغول شدم و بعد دیدم که انگاری در نمیاد. تو همین تکاپو بودم، ایشون سعی میکردیم میخی سیخی چیزی پیدا بکنیم بیاریم اینو درش بیاریم. خلاصه گفت یه دفعه به خودم نهیب زدم. این نهیبم حساب داره ها، یعنی این اینجا ملک معمولا القا میکنه. حالا اینا رو آقایان عرفا خیلی خوب توضیح میدن که تو خجالت نمیکشی، تو شرم نمیکنی، تو درس داری، تو طلبه ای، اومدی به خاطر یک انگشتر یم ساعت وقت خودت اینجا هدر دادی. و شروع کردم خودم رو ملامت کردن و از این حیث مادی انصراف ایجاد کردم. بعدشون میفرمودن، آقای خویی میفرمودن که ما به محض اینکه اومدم سر جواهر دیدم مثل اون زوری که ما باید تو هر صفحه تو هر یک ساعت یک صفحه جواهر میخوندیم، الان توی یک ساعت دارم 10 صفحه جواهر میخونم، 10 صفحه 20 صفحه. اصلا فهم انگاری ارتقایی پیدا کرد. چرا؟ خب چون سنخیت ایجاد شد، انصراف ایجاد شد، علم و امر مجرد تازه میشه. این خوندن و مطالعه و درس گرفتن و اینها همش معده، معده که یه ارتباطی ایجاد بشه، یه علمی افاضه بشه. اگر نه حقیقت علم که خب با بله اون روایت شریف عنوان بصیر رو ملاحظه فرمودین که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. حقیقتش حقیقت نورانیه، حقیقت افاضه‌ایه، حقیقت ملکوتیه. به هر کسی نمیدن که اینو. ما هر هایی درس بکنیم، هی این ور اون و اصطلاح یاد بگیریم، حقیقت علم رو افاضه میکنه. خیلی خوب، بحثی رو که انشالله خدمتون هستیم ما محصه نمت سوم اشارات. این رو عرض بکنم که ما دو نمت اول رو قبلن با برخی از سروران خوندیم و فایلاش موجوده. بله همین شعره. قبلش هم دوباره چند تا بیت خیلی زیبا داره. اصلا انسان باید اینجور باشه، اون دهان رو باید باز بکنه. امیدواریم که انشالله توی ماه مبارک اون دهان ما باز بشه از اون حقایق ملکوتی و مائده های آسمانی به تعبیری استفاده بکنه. خب عرض میکردم که ببینید ما این دو نمت قبل خونده شده و این نمت سوم به نوعی متفرع بر اون دو نمت پیشینه و بایستی یه سری از بحث‌های طبیعی رو دونست تا اومد سراغ بحث نمت سوم. ولی حالا ما سعی میکنیم اگر نکته‌ای بود که مبتنی بود بر دو نمت قبل اینها رو توضیح بدیم. این نکته اول. نکته دوم این که معمولا افراد توی حوزه بدای و نهایه میخونن و با مباحث نفس آشنا نیستن. این نمت سوم یه جوری مثل کتاب اول میمونه، یه مثل آشنایی میمونه. قرار نیست همه مسائل نفس رو ما اینجا برای شما حل بکنیم. انشالله این رو درس بگیرید، در حد کتاب اگر مسلط بشید اصطلاحات رو یاد بگیرید، چی جوری نگاه میکنن مشائین به این بحث رو یاد بگیرید. این باید مقدمه ای بشه. برای چی؟ انشالله بعدش ما حالا خواستیم تابستون بگیم، ظاهرا توفیق نداریم. انشالله سال بعد یه دونه نفس شفا به صورت خلاصه، یعنی بحثایی که اینجا کمتر پرداخته شده رو اونجا مفصل‌تر می‌پردازیم. و بعدش سال بعدش اگر عمر زنده بودیم، انشالله عمری بود، از همین ماه مبارک بحث نفس اسفار رو انشالله مد نظر داریم که داشته باشیم. این لذا به عنوان یک حلقه اولا بهش نگاه بکنیم و توقع هم نداشته باشیم ما از متن کتاب خیلی تجاوز بود. حالا این همش حل بشه. اونی که حالا این آغازهای بحث نفس توی مسلمینه. حالا ارسطو چی گفته، این بر اون ورش چی شده و اینها رو انشالله توی نفسش شفا، چون اینجا فرصتش هم نیست. میخوایم توی این 30 روز هم انشالله به یاری خدا اگر خدا توفیقمون بده این رو تمام بکنه اگر عمری باشه. لذا نخواهید تمام بحث و زوایاش این ورش اون ورش همش بخواهید حل بشه، نه اینجوری نیست. قراره که ما یک به اصطلاح نمت سه کلاسیک، حالا به تعبیری و سنتی، همین که متن رو برای شما صاف بکنیم، اصل اندیشه، اصل حرف رو برای شما توضیح بدیم. در اینم بهش حلقه اولا نگاه بکنید. جدا دارم میگم، یعنی بیشتر از حلقه اولا نیست. حالا یه دمی بگیرید و یه سوالی بگیرید، انشالله بعدش باید بحث نفس رو ادامه بدید. نکته دوم این که نکته سوم دیگه نکته سوم این که ما متن رو متن رو هم میذارم دیگه، تو گروه میذارم. نکته سوم این که ما متن رو برای شما پردازش میکنیم برای اینکه خوندنش تسهیل بشه، به این معنا که شما متن اشارات رو اگر دیده باشید پشت سر هم مطالبی رو گفته، اولا ما عنوان بندی میکنیم متن رو در اختیارتون قرار میدیم، ثانیا یه جاهایی اشکالات فخ چون میدونید اشاره میدونم توضیح دادم، اون اگر خواستید اون جلسات اول اشارات رو گوش بدید، اصلا چیستی کتاب اشارات، نحوه مواجهش با مباحث، بعد کتابهایی که باید زیرش مراجعه بکنید، اصلا نگاه شیخ چیه، چه برهه این کتاب رو نوشته، همه اینها رو توضیح دادم اون اوایل بحث اشارات بودن سروران توضیح دادم اینها. حالا اگر خواستید فایلاش هست، اون اصطلاح بانک صوتش رو میذارم ملاحظه بکنید. بله چی داشتم میگفتم یادم رفت، این که متن رو داشتم عرض میکردم، این که ببینید متن، خب این یه متن اشارات، یه شرحی شده توسط خواجه، شرح ناظر به قدها و اشکالات فخرازی نوشته شده، یه بخشای شرحه، یه بخشایی هم داره پاسخ اشکال میده، برخی از اشکالات و پاسخ ها خوبه، ما اونا رو آوردیم براتون، برخی هاش نه دیگه، الان نه اشکالش مطرحه نه ارزشی داره. خب به لحاظ تاریخی خواجه باید جواب میداد همه اشکالات فخر رو، ولی به لحاظ بحثی که امروز ما داریم، نیازی که ما امروز داریم، که نبایستی حالا همه اونا رو بریم بخونیم، که بسا برخی جاها رو که ببینم بحث به درد نمیخوره نه اینکه حسش بکنم، میارم براتون تو حاشیه. لذا شما با یک متن ویرایش شده ای از کتاب مواجه هستید و این رو حالا تقریبا ما 70-80 صفحش رو تا اینجا خدا توفیق داده انجام دادیم، حالا ایشالا بقیه تا آخر ماه مبارک اگر عمری باشه تقدیم میکنیم خدمتتون. بعد مثلا اگه دستبندی باشه 1-2-3 میکنیم، یه کاری میکنیم متن خب راحت تر قابل فهم باشه، الان میبینید همین نمونهش رو ارزام خدمتتون که میبینید، به علاوه متن اشارات رو یه تیکه میکنیم، متن شهر رو یه تیکه میکنیم، ولی عنوان میزنیم، شماره بندی میکنیم، حالا انشاءالله توضیح میدم. نکته بعد این که بالای هر چیزی، بالای هر فصلی، یه عناوین اصلی و فرعی هم براتون میزنیم. عناوین فرعی و اصلی رو عموما از شرح اشارات فخر رازیه که آوردیم، حالا من خودم وا نمیکنم. نمیدونم چرا باز نمیکنه این، تو اون یکی لپتاپ ماست و اونم الان بخوام بیارم اون دوربینش خرابه متأسفانه، این یه لپتاپ خیلی قدیمی ما داریم، این دوربینش کار میکنه، اون جنیده دوربینش خرابه، اون مال 10-15 سال پیشه. خب عرضم خدمتتون، آره اگر زحمت بکشید اینجا شیر بکنید خوب میشه، اگر میتونید شیر بکنید خیلی خوب میشه. آی بگی عرضم خدمتتون که اینو عرض میکردم، آها ببینید اون بالاش رو بیارید، حالا اینو وا نکنید، اون فایل 1-0-1 رو وا کنید، این 2-0 یعنی مقدمه، یعنی مقدمه این نمت 3، اون 0-1 یعنی فصل اول، اونو باز بکنید، آها اون با قسمت بالایش رو بیارید، اون بالا قبل الفصل اول یعنی نه شما آها بله نه یه قسمتی داره که شما چیزش کردید به اصطلاح حواشی رو نشون میده، نکنه نداره، من زدم، من مطمئنم که زدم، الان اینجا خودم میبینم، یعنی این پرینتی که گرفتم توی یه صفحه گرفتم نیستش، من اونها نوشتیم اشارات و تنبیهات مثلا نمت سوم، بعد پایینش میگیم فصل اول، بعد عنوان میدیم میگیم آقا مثلا چند تا مسئله داریم توی این فصل. آها احسن، ببینید قسم اول یعنی دو تا قسم داره، حالا اینا رو اشاره میخونیم، فی بیان ان النفس لیس عبارتون عن البدن ولا عن المزاج و انها واحده، تو این قسم اول میخوایم اینا رو بحث کنیم، بعد تو هر قسمی مسئله داریم، دو تا قسم داریم، چند تا مسئله تو هر کدوم، مسئله اولا فی بیان انها لیست عبارتن عن هذا البدن، این عناوین فرعی رو ما عموما از شرح اشارات فخر میاریم، حالا اگه ببینیم دیگه خیلی ناجوره تغییرش میده. این هم یه نکته، یعنی این کار رو هم براتون انجام میدیم. نکته بعدی که حائز اهمیت اینه که جایگاه بحث نفس. ببینید بحث نفس برای امروز ما خیلی بحث مهمه. اگر ما میخوایم کار جدی تو بحث علوم انسانی انجام بدیم، باید بحث نفس رو خوب بخونیم. به خاطر اینکه شناخت هویت شما، ببینید تمام بحث‌های علوم انسانی یک بحث مبنایی در رابطه با انسان شناسی داره. اینا اصلا مفروضشه، نمیشه اینا رو قطع کرد. حالا بخوام من براتون میارم، ببینید چه تو علوم سیاسی، چه تو علوم اجتماعی، چه تو علوم تربیتی، حتی تو بعد روانشناسی که خیلی روشنه، یه سری پیش‌فرض‌ها در رابطه با چیستی انسان داره. بعد اون وقت این پیش‌فرض‌ها میاد سرریز میکنه توی روش و سرریز میکنه توی گزاره‌های بعدی. حالا یکی از اتفاقاتی که توی بحث اسلامی سازیه علوم بایستی اتفاق بیفته اینه که ما بایستی این مبانی رو تغییر بدیم. وقتی مبنا تغییر بکنه، به تبعش هم یه سری گزاره ها و تحلیل یه سری از تجارب تغییر میکنه، فرق میکنه که شما نفس رو مرکب از روح و بدن بدونید، حالا رابطه اینا رو چجوری بدونید، بیاین یک فکت و یک حقیقت تجربی رو تحلیل بکنید، یا اینکه نه یه جور دیگه ای مثلا بگیم فقط انسان بدنه، بیا اینو تحلیل بکنید. خب تفاوت میکنه سر صحنه، خیلی تفاوت میکنه. اینکه رابطه نفس و بدن رو چجوری بدونید شما، خیلی تفاوت میکنه. اصلا هویت انسان رو چی بدونید، معنا رو چی بدونید، هویت معنا رو تو انسان که بعد سرریز میکنه تو فرهنگ و اینها چی بدونید، اینا همه تاثیرگذاره، باعث میشه اون شواهد رو جور دیگه ای تحلیل بکنید. به علاوه تو روش، این خیلی نکته مهمیه، توی روش، یعنی اینکه ما چه روشی رو اتخاذ بکنیم برای علوم انسانی. ببینید این بحثای فلسفه روش که به اصطلاح توی بحثای فلسفه علوم انسانی بحث میکنن، و همچنین فلسفه روشی که توی فلسفه علوم اجتماعی بحث میکنن، به این بحث میپردازه، یعنی انسان چیست و حالا که انسان این گونه است به چه نحوی بایستی او را مطالعه کرد. چون میدونید توی قرن 19 اوایل قرن 19 علوم تجربی تو حیطه زیستی خیلی رشد میکنه. مثلا ببینید اون پنسیلین رو کشف میکنن، بحث داروینیسم مطرح میشه، ثمرات فیزیک و اون به اصطلاح مطالعه تجربی عالم سرریز میکنه توی زندگی مردم، زندگی ها بهتر میشه. بعد این سوال مطرح میشه که خب ما بیایم انسان رو هم مطالعه بکنیم، همون جوری که تونستیم با مطالعه طبیعت به قوانینی در رابطه با طبیعت برسیم و تونستیم بر طبیعت سیطره و هیمنه پیدا بکنیم و طبیعت رو در راستای اهداف خودمون استفاده بکنیم و این مسائل، بیایم برای انسان هم این کار رو بکنیم و سعادت انسان رو هم از همین طریق تأمین بکنیم. لذا حالا جریان پوزیتیویست رو ببینید، با کنت ظهور میکنه، اصلا نگاه کنت رو به بحث علم ببینید و این که میگه که جامعه شناسی هم بایستی یک امر پوزیتیو بشه و آخرین علمی که پوزیتیو میشه علوم انسانی. ببینید اون بحث رو. و حالا در مقابلش جریان های دیگه ای مثل جریان تاریخ گروی آلمان و جریان دیلتای که ریشه داره توی هگل، یعنی این که تاریخ انسانی رو چگونه باید مطالعه کرد، آیا مثل طبیعت، مثل طبیعت نیست، انسان چه تفاوتی با سایر موجودات داره، چجوری باید این رو مطالعه کرد، که بعد میان توجه به معنا میکنن، دیلتای ظهور میکنه، بعد سرریز میکنه تو بحثای وبر و مثلا مکتب تفسیری حالا به نوعی از اینجاها ریشه میگیره. البته خب زمینه‌های دیگه‌ای هم داره حالا، ولی خب خواستم نمود جدیش رو مطرح بکنم خدمتتون. و بعد هم این تو فلسفه هست، یعنی بعد میان شما تو بحث حقیقت و روش، تو بحث‌های گادامر می‌بینید، حتی تو بحث هایدگر می‌بینید که آقا اصلا انسان رو چگونه باید شناخت، انسان چیست، چگونه باید مورد مطالعه قرار بگیره. و این بحث‌ها ببینید همه متفرع بر اینه. لذا اگر می‌خواید خیز جدی بردارید تو بحث علوم انسانی، بایستی که تسلط خوبی به بحث‌های نفس داشته باشید، به بحث‌های انسان شناسی. و اگر می‌خواید کاری بکنید، یعنی می‌خواید قدمی بردارید برای انقلاب،
این رو خیلی جدی بگیره. حالا ما برای مؤسسه نفحات که به اصطلاح این برنامه علوم اجتماعیش دست ما بود و ما نوشتیم اینها، بحث نفس رو اینگونه تعریف کردیم، این بحث های انسانشناسی رو. خب یه دور باید دوستان انسانشناسی فلسفی بخونه، یعنی همین 93 اشارات تلخیص نفس شفا، چون نفس شفا خودش خیلی طولانیه، همه جاش هم به درد نمیخوره. به علاوه تلخیص جلد 8 اسفار که بحث نفسه. تلخیص هم میگیم یعنی امهات و مسائل اصلی مطرح بشه، یه سری انقلت و قلتای بی خودی هم هست، یه سری رد اقوال، یه سری بحثایی که دیگه الان به درد ما نمیخوره. خب همه رو 200 جلسه این، 300 جلسه اون، میشه 500 جلسه، 50 تا این، مثلا 30 تا این، 530 550 جلسه. اصلا عمر ما میخوام اینا اینقدر کار بکنیم، بخوام اینو اینقدر کار بکنیم، کفاف نمیده. لذا بایستی خلاصش کرد و اصل متن رو بچه‌ها بدونن، بتونن به متن مراجعه بکنن، فهم متن رو داشته باشن، برای اینکه بعدن اگه سوالی جا شد بتونن خودشون بیان کار اجتهادی بکنن. نه اینکه حالا همین رو هوام چهار تا نکته بگیم، نه. متن باید باشه، ولی یه متن منقح، مثل این کاری که ما اینجا می‌کنیم. بایستی باشه و تعدادش کم بشه. مثلا حالا یعنی 30 جلسه اینو ان شاءالله قصد داریم تمام بکنیم. یه 70 80 جلسه عرضم خدمتتون نفس شفا باشه مثلا. یه کمتر، شاید مثلا 60 جلسه، 50 تا 70 جلسه، من تخمین اولیه‌ام. تقریبا یه 100 جلسه، 150 تا 150 جلسه هم بحث نفس عرضم خدمتتون اصل. و بعد شما این رو نباید اینجا تمامش بکنید. حالا اگه خواستید کار بکنید، دارم قدم‌های بعدیتون رو میگم. انشاءالله بعد از جلد 8 اسفار، چون میدونید این بحث رو تو حکمت عملی هم به شدت سرریز میکنه، حالا الان اینو دیگه نمیتونم اصلا باز بکنم براتون که ببینید اصلا علامه بحث اعتباریات رو که مطرح میکنن اینو دارن. الان ما این روزا داریم کار میکنیم بحث اعتباریات، همین میگن، همین اول بحث. حالا تو این مقاله فارسیشون میگن که مجالش اینجا نیست، جای دیگه تو فلسفه باید بحث کرد. اینو تو این مقاله اعتباریاتشون توضیح میدن که این رو باید ذیل مباحث و نفس آورد. یعنی کل بحث حکمت عملی و بحث اعتبار، بحثایش، همه اینها ذیل بحث علم و نفس باید مطرح بشه و امتدادات از اینجا باید ریشه بگیره. توجه دارید؟ بله. مثلا یه 150 جلسه هم انشالله، مثلا یه سال دیگه، یه سال هم نفس اسفار ببینید ارزم خدمتتون، و بعدش این رو اینگونه امتداد باید بدید: یک انسانشناسی عرفانی و یک انسانشناسی قرآنی. این وقت یک انسانشناسی کاملی برای شما میشه. مثلا انسانشناسی قرآنی اگه خواستیم ببینید، بایستی مثلا اونم تقریبا یه 60-70 جلسه از المیزان استادی باشه، بدون المیزان بفهمه، بیاد برای شما علامه رو دستبندی کنه، ارائه بکنه. انسانشناسی عرفانی هم که حالا اگه عرفان خوندین دیگه، اگر نه حالا اولا لزومی نداره، اون دیگه کاری سخت داره، اینم باید استادی باشه، استحصال بکنه، بتونه بیاد بحث رو برای شما ترتیب منطقی بده و وارد بحث بشه. لذا اینم جایگاه بحث نفس و اهمیتش و سرریزی که میکنه هم توی علوم انسانی و هم توی حکمت عملی. حکمت عملی شما حالا توضیح داره، این رو ما گفتیم توی درآمدی بر فلسفه، اگه خواستید گوش بدین، که یک علم مهیمن برای علوم انسانی، یعنی چنانچه فلسفه حکمت نظری علم مهیمن است و سرریز میکنه نتایجش توی علوم طبیعی و علوم انسانی، هاکذا حکمت عملی. حکمت عملی خیلی بحث مهمه که متاسفانه از مخفولات توی اندیشه ماست. البته الحمدلله مجاهد یزدان پناه از پارسال یک لجنه ای رو برای بحثای حکمت عملی ترتیب دادن، یک لجنه ای هم برای حکمت، برای مجمع عالی حکمت تعریف کردن. الحمدلله مشغولن و دارن کارهایی میشه. انشالله کتاب درسی قراره که از دلش در بیاد، انشالله میبینید اهمیت حکمت عملی رو اون وقت. به علاوه برای فقه، حکمت عملی خیلی بحث مهمیه برای فقه و بحث ارتقاء فقه، برای فقه نظام و شکلهی فقه نظام، دوستانی که علاقه دارن بحث حکمت عملی خیلی جدیه اونجا، و تعاملاتی که حکمت عملی با فقه، با علوم انسانی برقرار میکنه، اینا بحث های روز مثل آستانه علمه. یعنی این که دارم عرض میکنم خدمتتون، نه که حالا یه اطلاعی ما اجمالا داریم، نه، به صورت تفصیلی میدونم که چه بحث هایی داره تو این حوزه ها صورت میگیره و چه نیازهایی ما داریم الان به این مباحث. یعنی نه اینکه حالا فکر کنید از دور مثلا یه اطلاع اجمالی دارم، نه. خب یه چند تا لجنه هست ما عضویم، هم بحث فقه نظام هست، هم بحث عرضم خدمتون حکمت عملی هست. میبینم اینها چه کارهایی باید صورت بگیره و چه نیازهایی ما داریم الان به این بحث. لذا بحث رو جدی بگیر. حالا با اینکه حلقه اولاست، ولی انشالله خوب بخونید اگر بتونید مباحثه هم بکنید که فبها. و حالا یه قدری هم یه جایی هم اگر دیدید یه قدری حوصله سر بره، تحمل بکنید دیگه، حالا اشکالی نداره. این حلقه اولا رو یاد بگیرید، حلقه ثانی هم یه قدری. اینه دیگه، صدرا اینجوری نیست، صدرا خیلی بحثا شیرین‌تر و خیلی لذت بخش‌تر. خیلی خوب، اینم از مقدمه این که راجع به بحث داشتیم. روز کلاس هم که انشالله ما قصدمون هر روز باشه، پنج شنبه جمعه هم نداشته باشه. حالا جمعه رو حقیقت شک دارم، چون جمعه یه قدری بالاخره انسان به خانواده اختصاص بده و اینها. ما به خانواده گفتیم که هر روز بحث داریم این ساعت، گفتم جمعه ها هست، گفت به ما که دیگه جمعه ها رو هم پر کردی دیگه. لذا حالا جمعه ها رو شک دارم، ولی حالا اجمالا باشه فردا و پس فردا هر روز هست. لذا سعی میکنیم 30 جلسه رو پر بکنیم، مگه حالا شبای قدر ببینم، حالا اگه دیدیم دوستان اذیت میشن و اینها. ولی ساعتش یه وقتی که معمولا بیدار میشن، یعنی شب رو هم شما اگر بیدار باشید ما به این ساعت میرسید، خیلی مشکلی نداره. سعی هم بکنید که شب رو بیدار باشید، حالا نه فقط برای شبهای قدر، کل ماه مبارک رو سعی بکنید یه جوری تنظیم بکنید که روز رو مثلا بیشتر بخوابید، شب رو بیشتر استفاده بکنید. چون مرکب و متیه انسان توی سیر و سلوک الله شبه. روایات متعددی داریم در رابطه با شب. ما خودم دیشب خانواده گفتش که من شک دارم به خاطر خواب بچه ها و مثلا اوضاع خوابمون به هم بریزه و اینها، شب بیدار باشیم یا چیکار بکنیم؟ گفت استخاره بکنیم. استخاره کردیم، این آیه اومد که من اللیل فتحجت بهی نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اینم هست دیگه، حالا اینم یه موزلیه. حالا اگه بتونید اونا رو به شب منتقل بکنید، ما شبای درسی داریم که ماه مبارک اساتید برای ما درس می‌ذاشتن، ما خودمون هم امسال یک دو تا از بحثامون رو بردیم شب. اگه شب بتونید بذارید خب خیلی خوبه، هم شب رو هم استفاده. خیلی خوب، به یاری خدا پس وارد بحث بشیم. این نکاتی حالا اگه سوالی کسی در این باره داره بفرمایید، اگر نه که بریم و یه قدری بخونیم. حالا یه قدری هم گذشت وقت بخونیم، حداقل این مقدمه رو ببینیم، اگه بشه فصل یک رو بخونیم. سوالی اگر دارید در خدمت. خیلی خوب، پس مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. النمت و الثالث فی نفس الارضیه و السماویه. اینم بی زحمت بیاریدش آقا روی مقدمه. اینا فصل اولی که شما باز کردین آی بهگی، آن خدا خیرتون. میفرماد که انما فصل النفس الی الارضیه و السماویه. اونی که بالا پر رنگ متن شیخه، عنوان نمته. بعد این پایین یه متن خواجه است. انما فصل النفس الی الارضیه و السماویه لأنها لا تقع علیهما بمعنى واحد بعد اشتراکهما فی معنى. فعل المعنى المشترک قولنا والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فلان والمعنى الذي ينضاف الى اون یکی فلان. حالا میخوام عرض بکنم سه تا قسمت داره. میفهمون که عنوان نمت اینه، نمت سوم در نفس ارضی و نفس سماوی. خب نفس ارضی چیه، نفس سماوی چیه؟ نفس ارضی مراد نفس نباتی، حیوانی و انسانی. این ستا رو ازش تعبیر میکنم به نفس زمینی. خب در مقابل نفس سماوی، نفس سماوی چیه؟ یعنی نفس افلاک. افلاک چیه؟ این از اونایی که باید مراجعه بکنید قبل ببینید. حالا اجمالا ما توضیح میدیم خدمتتون در درد دو سه دقیقه ها. خیلی توقع نداشته باشیم که ما بحث افلاک و حالا اون قدری که اون کسی که نمرت یک و دو خونده شما اینجا فرا بگیرید. ببینید خب یه لحظه شما شعرتون رو قطع کنید آج آقای بیگی. خیلی متشکر و ممنون. ببینید سرورام آقایون توی نظام طبیعیات قدیم عالم رو به شکل پوست پیازی تصویر میکرد، یعنی این مرکز عالم کره زمین بود بعد یه چیزی بود دورش به اسم فلک قمر، بعد فلک دو، فلک سه، تا 9 تا فلک. خب بعد ببینید کره ما فلک چهارم، حالا فلک مثلا خورشید، فلک عطارد و فلک زهره و همه اینا رو توضیح میدن، فلک مشتری. و ببینید کره ما یه سیاره است. حالا اونا هم اینجوری میدیدن، میگفتن یه ستاره ایه که توی این فلک، گوشت فلک دمج شده. فلک چیه؟ فلک کل این مسافته. ببینید کل اینه، کل این چیزی که دور تا دوره رو بهش میگن فلک. کل این مثلا میشه، اولیش میشه فلک قمر، دومیش مثلا میشه عطارد. کل این محوطه، میبینید مثل پوست پیاز چجوری حجم داره، کل اونو میگن فلک. خب کل این رو، البته هر کدوم ستاره هم اگر داشته باشه که خب ستاره دارن دیگه، مثلا میگم. ولی خب این ستاره ها مثل یه چیزی هم که تو گوشت فلک حک شدن. حالا این افلاک کلیه، حالا افلاک جزئی هم داریم که حالا اینا ان شاءالله جای خودش، یعنی تو خود این فلک های سری فلک های جزئی هم مثلا داریم اینجوری. حالا هر کدوم از این افلاک نفسی دارن و حرکت اینها حرکت ارادیه. فلک داره میچرخه که کره ماه هم داره با اون میچرخه، فلک داره میچرخه که خورشید هم داره با اون میچرخه، درست؟ و این افلاک نفس داره، اینو بهش میگن نفس سماوی، درست شد؟ اینو بهش آقایون تعبیر میکنن نفس سماوی. حالا چینش نظام هستی را ما جلسه آخر نمط دو گفتیم، اونو ببینید که اصلا مشا چجوری به عالم نگاه میکنه. مشا یک بحث خدای متعال داره، یه بحث عالم عقل داره، بعد میگه که از هر عقل، از عقل اول یه دونه فلک در میاد و عقل دوم، فلکی از عقل اول در میاد، فلک نوه، دوباره از عقل دوم یه عقل سوم در میاد، با چی؟ با یه دونه فلک دوم. دوباره از عقل سوم یه عقل چهارم در میاد با فلک سوم، همینجوری تا عقل دهم که ازش چی در میاد؟ ازش عرض در میاد، بهش میگن عالم عناصر. به علاوه چی؟ به علاوه عقل که تدبیر عرض میکنه و ازش بهش تعبیر میکنن به عقل فعال، درست؟ دیگه از این فلک در نمیاد. 10 تا عقلن، 9 تاش فلک میده، آخری زمین میده، عالم عناصر، و این رو داره تدبیر میکنه که ازش تعبیر میکنه عقل فعال، عقل عاشق، عقل دهان. دیدیم تو بدایه و نهایه دیگه. حالا یادم رفت بگم که دوستانی که هیچی فلسفه نخوندن شاید خیلی این مباحث به درشون نخوره، حتما یه دور بدایه نهایه این چیزو باید دیده باشین. حالا مشا نخونده باشین خیلی اشکال نداره، ولی بدایه نهایه باید با ادبیات آشنا باشین. یعنی ما هر چی بگیم باید از صفر شروع بکنیم. از این کتاب اول نیست، یعنی اصلا نفس بحث اول نیست که بگیم آقا اول فلسفه، وسط فلسفه است. مثلا ببینید اینجا 92مه، جاهای دیگه که آخر کتابه، تکمله نهایی مثلا آقای امین نجات نوشتن. توی شعر منظومه ببینید کلی مبانی رو مطرح می‌کنه، بعد به بحث نفس و طبیعت می‌پردازه. خب این نکته اول، پس نفس ارضی داریم، نفس سماوی داریم. نکته دوم این که ببینید نفس یک حالت برزخی داره بین طبیعت و عقل. یعنی یه حیث طبیعی داره، یه حیث عنصری داریم، خب بدن هم اینها. این نفس تعلق گرفته به این، حالا نگاه مشایی رو دارم میگم، لذا آخر طبیعیات ذکرش میکنن. یعنی چینشش هم اینجوریه که اول ما ماده داریم، بعد از ماده میان سراغ عناصر، بعد عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، مزاج شکل میدن. حافظ این مزاج و عناصر و اینها مال 92ه. بعد حافظ این عناصر میشه نفس، یعنی یه جوری میشه که نفس افاضه میشه و جاش اینجاست، یک حقیقت مجرده. یعنی ببینید از طبیعت داریم خیز برمیداریم به سمت عقول، درست؟ این هم نکته دوم. نکته سومی که میخوایم خدمت یه رضا ببینید، بین طبیعیات محض یعنی نمط 1 و 2 و بین الهیات که نمط 4 قرار گرفته تو کتاب، درست شد؟ آیه بیگی زحمتشو میکشین دوباره تصویر رو بیاری. خب این از نکته بعدی که حائز اهمیت بحث معنا و بحث تعریف نفس. ببینید بحث تعریف نفس رو معمولا اول مباحث و نفس آقایون به صورت مبسوط ذکر میکنن، ولی شیخ اینجا بهش نپرداخت، یه ذر میاد سراغ اثبات نفس، اونم با یه شکل خاصی که حالا انشاءالله عرض میکنم. جناب خواجه برای خالی نبودن عریضه بحث تعریف رو اینجا مطرح میکنه. بعد میفهمم ببینید خب چرا گفت نفس عرضی و نفس سماوی، نگفتش که ان نمت و سالس فی نفس. علتش اینه که ببینید نفس زمینی و نفس سماوی انگاری با هم دیگه اشتراک لفظی هن. توی یه حیطه ای از معنا مشترکن، اما توی یه حیطه ای از معنا متفاوتن. جفتشون نفسن ولی تفاوت هایی دارن، لذا اینها رو از همدیگه جدا کرد. دو قسمن، نمیشه ذیل نفس یه کلمه نفس بخوام اینا رو جمع بکنیم، نمیشه، لذا تقسیم کرد. خب اون معنای مشترک چیه؟ یه معناییه ذکر میکنه که اینه کمال و اولن لجسم طبیعی. حالا توضیح میدم. خب یه مابعل اشتراک میخوام، دوتا مابعل اختلاف. یه چیزی نفوس ارضی تو تعریفشون دارن که نفوس سماوی ندارن، یه چیزی نفوس سماوی دارن که نفوس ارضی ندارن. توجه دارید؟ ایشون میگن اولا معنای مشترک رو ما معنا میگیم، بعد میایم سراغ اون چیزی که مختص به نفوس ارضیه، و بعد میریم چیزی که مختص به نفوس سماویه. میفرمان که اون معنای مشترک اینه کمال و اولن لجسم طبیعی. حالا راجع به این تعریف نفس بحث زیاده، مثلا چند صفحه اسفار بحث میکنه، توی الهیات شفا ببینید مفصل، توی نفس شفا ببینید مفصل بحث میکنه. ما حالا داریم اجمالی میخونیم دیگه، یعنی من نمیخوام باز بکنم همش، ولی اجمالا یعنی چی؟ کمال اول اینو میفهمه فقط من رو بیانه. کجا خوندیم آقا؟ حالا من ظاهرا حالا فکر خانم سعیدپور حالا یادشون باشه بودن ایشون بحثا رو، نمیدونم کجای نعمت دو ما خوندیم کمال اول و کمال ثانی رو، من دیشب هرچی گشتم پیدا نکردم، یعنی خودم که تو این فایلای خودم هرچی گشتم پیدا نکردم، حالا پیدا بکنم آدرسشو میگم خدمت کجا خوندیم. ولی اجمالا اینه کمال، ببینید میگن که شنیدین هر موجودی یک کمال اول داره و یک کمال ثانی. کمال اول چیه؟ اون چیزی که باهاش نوع و کامل میشه، یعنی جنس و فصل، درست؟ یعنی اون چیزی که قوام نوعیتشه، یعنی اولین کمال ما اینه که انسان، اولین کمال انسان اینه که انسان، اولین کمال بقر اینه که بقره، اولین کمال غنم اینه که غنمه، اولین کمال جسم اینه که جسمه، هر چیزی کمال اولش اینه که جسمه، درست؟ اینو میگن کمال اول، اون چیزی که نوع باهاش کامل میشه، که حالا جنس و فصل میشه، اون کمالات ذاتی، اون اموری که ذاتیشه. کمال ثانی چیه؟ این چیزایی که بعد از تکمیل نوع میان، مثلا انسان خب تعجب هم داره، انسان قابلیت علم آموزی هم داره، انسان عرضم خدمتتون میتونه به ملاقات خدا هم نائل بشه، انسان میتونه عرضم خدمتتون مثلا آموزگار بشه، انسان میتونه مثلا مربی بشه، همین این چیزایی که داریم. یا اصلا باشه الان مثلا میمنده مثلا خب یه قدری فلسفه بلده مثلا، خب این کمال ثانیه، یعنی این آگاهی ما از فلسفه، علمی که از فلسفه داریم کمال ثانی. یا شما مثلا طلبه با تقوای با حیای اعظم خدمتتون دارای کمالات روحی و معنوی است، این کمالات رو این بیس انسانیت شما سوار شده، اینا رو میگن کمالات ثانی. خب پس ببینید نفس اولا کمال اوله، درست؟ این نکته اول. دومی که کمال اوله برای جسم طبیعی، یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه که جسم طبیعی یه جنسیه که این کمال میاد روش میشینه، این فصلش میشه کردن. جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی هم عرضم خدمتون در مقابل جسم تعلیمی دیگه، خوندین اینا رو تو بدای نهایه و میفهمم در مقابل جسم صنایعی، صنایعی هم اینجا میگه جسم صنایعی مثل این مثلا صندلی و میز و اینا که ما میسازیم، جسم طبیعی هم که خودش رو طبیعت هست، صورت نوعیه داره، درست؟ که حالا این جسم طبیعی یعنی اون عناصر با هم دیگه یک ترکیبی شدن و این ترکیب یک شرایطی رو فراهم کرده که یک نفسی به اینها افاضه بشه، بیاد روی اینا بشینه. لذا میفرماد کمال و اولن لجسم طبیعی. این معنای مشترک. بخونم تا اینجا رو. میفرماد انما فصل نفس، همانا شیخ تقسیم کرد نفس رو، تفصیل داد نفس رو به ارضیه، یعنی نباتی، حیوانی، انسانی، و سماویه. چرا؟ لأنها چون نفس لا تقع علیه ما به معنی واحد، چون بر این دوتا اطلاق نمیشه معنی واحد بعد اشتراک ما فی معنی. حتی اینجوری هم نیست که هیچ اشتراکی نداشته باشن، توی یک معنایی با هم دیگه مشترکن، یعنی تا یه جایشون مشترکه از یه جای بعد متفاوت میشن. خب معنای مشترک چیه؟ فل معنی المشترک قولنا کمال و اول لجسم طبیعی، اما کمال الاول فقد مر بیانا. حالا کجا رو هنوز پیدا نکردم، پیدا میکنم براتون میگم. و اما الجسم ها هنا فبه معنی الجنس للماده. میگه جنسی هم که اینجا داریم جنس جسمیه که نگاه جنسی بهش داریم نه ماده. دیدین دیگه جنس رو آقایون میگن که نگاهش لابشرط، نگاه به یه حقیقت، به همون ماده اگر شما لابشرط نگاه بکنید میشه جنس، به جنس اگر به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده. حالا این الان خیلی تأثیر نداره تو بحث، دیدین اینا رو حتما تو بدایه و نهایه بود، قبلا هم داشتیم توضیح دادم بنده که این قابل حمله اون قابل حمل نیست. میگه اینجا جنس طبیعی که داره میگه نگاهش جنسیه، چون داره حمل میکنه دیگه، درست؟ میگه خب چرا میگه جسم طبیعی؟ میگه خب فما یقابل الصنایع، و اما طبیعی فما یقابل الصنایع، اون چیزی که مقابل صنایعه. خب حالا بگید ببینم اون نفس ارضی که شما تعریف کردید چیه؟ نفس ارضی تعریفش یه جا اینه، کمال و اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بلغوف. این قسمتی که به این اضافه میشه. جسم سماوی چیه؟ همینه، کمال و اول لجسم طبیعی زی ادراکن و حرکتن که یتبعان تعقلن کلین حاصلن بلفه. اینم تعریف نفس ارضیه، نفس سماوی. خب نفس ارضی چیه؟ میفهمه اون چیزی که بهش اضافه میشه اینه، کمال و اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بلقوه، یعنی کمال اول است برای جسم طبیعی که عالیه و دارای حیات بالقوه است. خب عالیه یعنی چی؟ میفهمد عالیه یعنی دارای آلته. خب یعنی چی؟ یعنی ببینید این نفس اگر بخواد فعلی ازش سر بزنه به واسطه آلات جسمانیه. بعضی جاها اینجوریه، بعضی جاها هم فعلی از نفس سر میزنه بدون آلت جسمانی. مثلا چی بگم؟ الان ما یه نفسی داریم تو این بدن هست. خب شما بخواید آب بخورید، صرف اراده بکنید که به درد نمیخوره، بعد بلند شید برید یه لیوان آب بریزید، دستو ببرید بیارید، بعد ببرید بالا شروع کنید بلعیدن. این لب باید فعالیت بکنه، زبان باید فعالیت بکنه، عضلات گلو و حلق و اینها باید فعالیت بکنه، مری باید فعالیت بکنه. خلاصه این تا بخواد این یه جونی بگیره این نفس به واسطه بدن، یعنی بخواد این بدنه رو بخواد تامین بکنه، کارش رو بخواد انجام بده، یا حتی اگه بخواد به کمال برسه احتیاج به بدن داره. لذا آلت میخواد. آلات شرعی، آلات بدنی. درست؟ این پس عالیه. زی حیاتن بالقوه یعنی چی؟ اینا دو جور معنی کردن. یه جور این که خواجه معنی میکنه. یه جور هم میر داماد میگه. حالا اینکه خواجه میگه، حالا صدام جور دیگه میگه. همه‌ش نمیخوایم بگیم. حالا ببین خواجه اون چیزی که میگه یعنی این. یعنی اینکه ببینید این جسم، این افعال حیاتی مثلا نمو و حالا توضیح میدیم افعال حیاتی چیه، نمو و عرضم خدمتتون تغذیه و ادراک و حرکت ارادی و اینها رو به صورت بالقوه خودش داره، چون ماده داره دیگه، ماده همه قوه ها رو داره. حالا که بالقوه داره، به مرور و به صورت تدریجی این رو بالفعل میکنه. لذا اون جسم طبیعی حیات رو به نحو بالقوه داره، درست شد؟ و به واسطه این نفس که میاد این رو شروع میکنه بالفعل کردن. این بیانیه که خواجه داره. حالا خیلی شفاف هم نمیگه، اگه خواستید باید شرح تجرید ما، باید کشف المراد مراجعه بفرمید. حالا ما اجمالش گفتیم. حالا میدام یه جور دیگه معنی میکنه. حالا برش کنید میدام چی میگه رو الان کاری نداریم. صد یه جور دیگه میگه. این میدونی چون تعریف از ارسطو اومده. خب تعریف از ارسطو اومده، روی مفصل بحث کردن آقا. حالا ما داریم آشنا میشیم اجمالاً. حالا یه معنی رو یاد بگیریم. بس برنج. خب اون چیزی که به نفس سماوی منتقل میشه چیه؟ اون قیدی که به نفس سماوی اضافه میشه چیه؟ اینه، زی ادراکن و حرکته، یعنی کمال اول است برای جسم طبیعی که دارای ادراک و دارای حرکت است. این کمال اول که البته این ادراک و حرکت به دنبال تعقل کلی حاصل میشه، تعقل کلی که الان بالفعل حاصله. ببینید ادراک یعنی تعقل جزئی، اینجا تعقل کلی هم یعنی همین تعقل کلی. ببینید مثلا میگم شما الان میگید انسان باید به کمال برسد، درسته؟ خب کمال چیه؟ مثلا قرب خدای متعال، این میشه اون امر کلی، تعقل کلی شما. بعد میگی خب حالا میخوام برسم به خدا دیگه، چیکار باید بکنم؟ سر صحنه باید این پایین چیکار بکنم؟ میگه الان باید بلندشم نماز بخونم. ها این میشه اون ادراکه. میگی بلندشم نماز، اول باید بفهمی که باید نماز بخونی، ادراک جزئی، یعنی قشنگ جزئی میشه، مورد خاص میشه. لذا میگن که اگر میخوایم برنامه ریزی بفرمایید چیکار بکنید؟ باید جزئیش بکنید. کلی اگر باشه هیچ وقت عملی نمیشه. خب پس باید از یه طرف این تصویر رفتاری بگی، چرا اگه زحمتشو بکشید ممنون میشم. کسی دیگه دوستانم اگر داره میتونه شیر بکنه. آه درست شد، خدا خیرتون. اینو بگم تمام بشه تا قبل از آن این قسمت رو تمام کرده باشیم. ببینید پس تعقل کلی میکنیم، ما میگن آقا میخوام برنامه ریزی کنید، بعد جزئی بگی فردا میخوام چیکار کنم. اینکه کلی بگی آقا میخوام دیگه درس بخونم، خب چجوری بخونم؟ بعد بگی نه فردا صبح ساعت 7 بیدار میشم، این کارو میکنم، این کتابو میخونم، استادم اینه، فلان جا میرم، بعد قشنگ جزئیش کنی. و اینا میگه کلی میخوام درس بخونم که عملی نمیشه. لذا ببینید نکتهش اینه که نفس سماوی حرکت و ادراک جزئی داره که اینا به تبع اون ادراک کلی هن. و این ادراک کلی رو بالفعل داره، از قدیم هم داشته، مثل ما نیست. ببینید ما الان ادراک کلی بخوایم به دست بیاریم، خب بایستی بریم از جزئیات رو ببینیم، یا بریم از استاد علم یاد بگیریم، باید کلی شرایط فراهم بکنیم تا ادراک کلی برام حاصل بشه. ولی نفس فلک اینجوری نیست، بالفعل معانی کلیه رو از اول داره، بعد از اون معانی جزئیه و حرکت رو در میاره. اینو تعبیریه که برای فلک، حالا همینقدر دیگه، حالا نمیخوام، حالا این بحث افلاک و اینا منسوخ شده، من میتونم بازش بکنم، یعنی چرا اینجوری گفتن این قید چیو خارج میکنه در مقابل چیه. ولی خب حالا همینقدر در حد آشنایی داریم یاد میگیریم، تعریف رو حالا یاد بگیریم اجمالا. ببینید عبارت رو، ول معنا الذی ینضاف الی ذالک، و اون معنایی که اضافه میشود به ذالک، ذالک یعنی معنای مشترک، معنای مشترک یعنی همین کمال و اول لجسم طبیعی. فیتحصل نفس الارضیه، پس ایجاد میکند، یعنی حاصل میشود نفس ارضیه، یعنی یه چیزی اضافه میشه که نتیجهش میشه نفس ارضی دیگه. این فیتحصل نفس الارضیه یعنی این که این نفس ارضیه متناولتن لنفوس نباتیه و الحیوانیه و الانسانیه است. چیه اون معنا؟ که نفس ارضی هم گفتیم دیگه، میشه نفس نباتی و حیوانی و انسانی. خوه اون معنایی که اضافه میشه، خوه ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعیه، چی بگیم؟ بگیم لجسم طبیعیه عالیه زی حیات بالقوه. خب معنیش چیه؟ و معناه یعنی معنای عالی، یعنی کونه زا آلاته، یعنی آلات داره، ابزار داره. آلات هم قبلا داشتیم، فرق آلت و عرضم خدمتون چیزو گفتیم، فرق آلت رو نمیدونم چی بود، بله یادم رفت دیگه، تازه درس گفتیم ولی خب یادم رفت. و معناه کونه زا آلاته، آلت مثل مثلا من کمی کنا فعلا میفهمیم، شما میخواید پیچ رو وا کنید احتیاج به پیچ‌گوشی دارید، این میشه آلت. شما بدون پیچ نمیتونید اون پیچ‌گوشی نمیتونید اون پیچ رو باز بکنید، آلت فعله. و المعنى الذي بله کونه زا آلاتن که یمکن ان یستر انها به توسطها و غیر توسطها ما یستر من الافعال الحیات. معنای عالی چیه؟ یعنی دارای آلاتیه که یمکن، ممکن است. این یمکن یعنی امکان استعدادی، این همونیه که گفتیم بالقوه رو داره با این یمکن معنی میکنه، که میچبد ان یستر از اون نفس به توسط این آلات و غیر توسطها ما یستر من الافعال. یعنی این آلات باعث میشن که بیاد بین نفس و افعال واسطه بشه تا این افعال صادر بشن. البته همه جام به توسط آلات نیستا، لذا میگه به توسطها و غیر توسطها. به توسطها مثل چی؟ مثل همین غذا خوردن، رشد، نمو، خب اینا باید برید شما انجام بدید، باید غذا بخورید. غیر تعقل مثل تعقل، شما تعقل که آلت جسمی نمیخواد، درست؟ دیدن میخواد، دیدن چشم میخواد، ولی تعقل نمیخواد. تعقل یعنی ادراک کلیات. لذا ببینید، یمکنن یستر انها به توسط این آلات و غیر توسطها ما یسترو. یسترو چی؟ اون چیزی که صادر میشود، اون چیزی که صادر میشود چیه؟ از افعال حیات التی هی تغذی و نمو و تولید. تغذی که معلومه، نمو و معلومه، تولید یعنی تولید مثل. این سه تا مشترک بین انسان و نبات و حیوانه. ول ادراک، ول حرکت الارادیه، این مختص به انسان و حیوان مشترکه، و نطق، این مختص به انسان. میگه اینا که میخواد سر بزنه به واسطه آلته، بعضیش نه به واسطه آلت نیست. نطق اگر ادراک کلی بگیریم آلت نمیخواد. این اون معنایی که اضافه میشه به اون معنای مشترک تا بشه نفس ارضی. اما نفس سماوی، والمعنى الذي ينزاف الى ذلك، یعنی به اون معنای مشترک، فتتحصل نفس سماویه، تا اینکه حاصل بشه نفس سماوی اینه. حالا این پایین تتحصلو داره، مرا فیتحصلو داره، ظاهرا جفتش باید تتحصلو باشه، یعنی فاعلش نفس دیگه. حالا اینو درستش میکنیم، این عرضم خدمتتون قیاسی درستش میکنه. فتتحصل النفس السماویه هو، اون معنا چی؟ ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی، اینجوری بگیم، زی ادراکن و حرکتن، یعنی اون کمالی که دارای ادراک و حرکته، حرکت و ادراک، ادراک گفتیم در ادراک جزئی، ادراک و حرکتی که یتبعان به دنبال می آیند، تعقلا کلیا، تعقل کلی رو که این تعقل کلی حاصلا بالفعل، به صورت قوه نیست، مثل ما نیستش که اول نداشته باشیم باید بریم کسب بکنیم، نه، از اول این رو به صورت بالفعل داره. خب این باشه تا اینجا، انشاءالله فردا فصل اول و دوم و سوم رو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی فرمودیم؟ این که تعقل کلی حاصل بالفعل است؟ نه، این اصلا برای نفس ارضی داره میگه، اون فالهمها فجورها و تقواها، اون برای نفس انسانیه، این اصلا برای نفس ارضی داره میگه. اون حالا اون که اون چنو علمیه است، تعقل کلی یعنی کلیات، توجه دارین، کلیات یعنی عرضم خدمتتون این که ما تعقل کلی رو بالفعل نداریم، آقایون میگن این رو، لذا این فالهمها فجورها و تقواها نمیتونه به این بخوره. اون علم فطریه، حالا اونو باید توضیح داد جای خودش، یعنی توی رفت و برگشت هایی که با متن دینی داریم باید ببینیم اون کلام قرآنی چیه و توی فلسفه چه ما به ازایی پیدا میکنه، به این مرتبط نمیشه. خب سوال دیگه؟